بین قابل شنیدنه.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بسیار خوشحالیم که با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های گفتگو سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و رادیو تبیین هستیم. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی ما با شماست تا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و موضوعاتی رو که دوست دارید ما در این خصوص گفتگو بکنیم راجبش برای ما ارسال بفرمایید. امروز قرار هست که در خصوص متوازن سازی سیاست خارجی ایران صحبت بکنیم و در خدمت کارشناسان محترم هستیم. بخشی رو با هم بشنویم، برمیگردیم. بنده با مهمانان عزیز همراه شما خواهم بود.
در دولت گذشته عمده تمرکز دیپلماسی بر تلطیف رابطه با غرب بنا شده بود و دیپلماسی متوازن در سیاست خارجی تا حد زیادی به حاشیه رفت. لیکن دولت 13 با ارائه راهبرد متوازن سازی سیاست خارجی در 3 سطح حفظ رابطه با غرب، تعمیق رابطه با شرق و اولویت دهی به همسایگان، دیپلماسی اقتصادی خود را بر آن بنیاد گذاشت. از همین رهگذر بود که ایران با عضویت کامل در سازمان همکاری های شانگهای، عضویت ناظر در بریکس، تنه‌صدایی منطقه‌ای با همسایگان، بازیابی رابطه با آمریکای لاتین و توجه معطوف به ظرفیت‌های قاره آفریقا، رویکرد فعالانه‌ای را در پیش گرفته است. در 22 ماهه گذشته نشان داده شد که این دولت ضمن شکستن قفلی که سالها بر متوازن‌سازی دیپلماسی جمهوری اسلامی زده شده بود، منافع راهبردی متعددی را نیز روانه سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نموده است و شاهدیم نه تنها بخش زیادی از تحریم‌ها شکسته شده، بلکه غرب را اقناع نموده است که برای مقابله با ایران از جمله در موضوع هسته‌ای هیچ چیز جز دیپلماسی و مذاکره کارایی نخواهد داشت. این گونه و در سایه متوازن سازی جمهوری اسلامی می‌تواند از موضع اقتدار منافع خود را پیگیر باشد. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که متوازن سازی سیاست خارجی ایران از عضویت در شانگهای و همکاری با بریکس تا اولویت دهی به همسایگان چه دستاوردهایی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت.
خب قرار هست که در خصوص متوازن سازی سیاست خارجی ایران صحبت بکنیم. در خدمت مهمانان عزیز و ارجمندمون هستیم. جناب آقای دکتر داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌المللی. سلام آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشین. و همچنین جناب آقای دکتر اقبالی زاج، کارشناس ارشد روسیا. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. با آرزوی توفیق و سلامتی برای شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
ممنون و متشکرم آقای دکتر صفرنژاد. خب همونطور که مطلع شدیم، موضوع برنامه‌مون در خصوص متوازن سازی سیاست خارجی ایران هست، از عضویت در شانگهای و همراهی با بریکس. اولین سوالی که از خدمتتون میخوام بپرسم این هست که این چه دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من تو مقدمه بحث قبل از اینکه به اصطلاح ورود کنم به بحث سوال شما، یه فرمایشی رو حضرت آقا داشتن در دیداری که با سفرا و کارگزاران سیاست خارجی داشتن. توی اونجا حضرت آقا فرمودن که سیاست خارجی خوب و دستگاه دیپلماسی کارآمد رکن اساسی برای اداره موفق کشوره و تو این زمینه 6 تا ضابطه الزامی رو در سیاست خارجی روش تاکید داشتن و فرمودن که رعایت این شاخص ها نشانه یک سیاست خارجی موفقه و اگر این ضابطه ها مشاهده نشد یا در نظریه سیاست خارجی و یا در کارکرد و عملیات دیپلماسی دچار مشکل هستیم. حالا این 6 تا شاخص کدومه؟ اولی توانایی تبیین اقناع کننده منطق رویکردهای کشور در مسائل مختلف. دوم حضور اثرگذار و جهت بخش در پدیده ها، حوادث و جریان های مختلف سیاسی اقتصادی جهان. سوم رفع و کاهش سیاست ها و تصمیمات تهدیدآمیز علیه ایران. چهارم تضعیف کانون های خطر آفرین. پنجم تقویت دولت ها و مجموعه های متحد و همراه با ایران و توسعه عمق راهبردی کشور. و ششم قدرت تشخیص لایه‌های پنهان در تصمیمات و اقدامات منطقه‌ای و جهانی. این 6 تا شاخص رو به عنوان نماد یک عملکرد موفق در سیاست خارجی موفق و افتخارآمیز حضرت آقا بیان کردن که حالا در ادامه هم به 3 مفهوم و معنایی که این 3 مفهوم و 3 کلید واژه دارن، یعنی عزت، حکمت و مصلحت، اشاره فرمودن و فرمودن که عزت نفی دیپلماسی التماسی چه در کلام و چه در محتوا است. پرهیز از چشم دوختن به حرف و تصمیمات مقامات کشورهای دیگر است. یعنی عزت رو تو این قالب حضرت آقا به روش تاکید داشتن. در مورد به اصطلاح ادامه موضوع در حوزه در این موضوع فرمودن که تکیه نکردن بر اصول در سیاست خارجی خلاف عزت و باعث تذبذب می باشد. در همه مسائل جهانی در حرف و اقدام و مواجهه با اقدام دیگران عزتمندانه و متکی بر اصول باید حرکت کنیم. در مفهوم بیان مفهوم حکمت فرمودن که حکمت رو رفتار و گفتار خردمندانه اندیشیده شده و محاسبه شده فرمودن و ادامه دادن که هر حرکتی در سیاست خارجی باید عقلانی و فکر شده باشه و تصمیمات و اقدامات دفعی و بدون حساب در مقاطعی به کشور ضربه زده. حضرت آقا نداشتن اعتماد بیجا به طرفهای مقابل رو روی دیگر مفهوم حکمت برشمردن و فرمودن که البته نباید هر حرفی را در عالم سیاست دروغ دانست، چرا که حرفای صادقانه و قابل قبول هم وجود داره، اما نباید به همه حرفا اعتماد کرد. در بیان مفهوم مصلحت هم مصلحت رو به مفهوم داشتن انعطاف در موارد لازم برای دور زدن موانع سخت و صخره‌ای و ادامه دادن مسیر کلید واژه به اصطلاح این موضوع عنوان کردن و فرمودن که حفظ اصول منافاتی با مصلحت به معنای یاد شده نداره. البته چند سال قبل که مفهوم نرمش قهرمانان مطرح شد در خارج و برخی در داخل برداشت غلطی رو کردن، چرا که مصلحت یعنی یافتن راهی برای گذشتن از کنار موانع دشوار و ادامه دادن راه برای رسیدن به هدف، که البته این در عمل جور دیگه عمل شده بود. که حالا من اینو چرا اشاره کردم؟ ببینید به هر حال فرمایشات حضرت آقا تبیینگر چهارچوبیه که رفتار کارگزاران ما رو در حوزه سیاست خارجی تشکیل میده و قطعا دولت 13 هم مثل دولت‌های دیگه این چهارچوب باید براشون شاخص باشه، هم در رفتار و هم در عمل. که حالا تو سوالی که حضرت عالی فرمودید، در واقع ما تو 22 ماه اخیر میخوایم به جنبه‌های از این موضوع در حوزه عمل و عملی که به اصطلاح سیاست مدارای ما در حوزه سیاست خارجی داشتن اشاراتی رو داشته باشیم که اگر موافق باشید من تو دور بعد این موضوع رو بیشتر توضیح میدم.
بله آقای دکتر اقبالی، من میخوام سوال در خصوص سازمان همکاری شانگهای از شما بپرسم و اون هم این هست که این سازمان همکاری شانگهای در سطح اقتصاد جامع جهانی در چه سطحی قرار داره و عضویت ما در این سازمان همکاری شانگهای چه دستاوردهایی خواهد داشت؟
مجدداً با نام و یاد خدای مهربان، یک تکمیله بر ادارت جناب آقای سفرنژاد داشته باشم که در واقع دولت در نیمه راه خودش و برگزاری سمینار سراسری سفرا که اولین سمینار در واقع در 5 سال گذشته هم میشه، در نیمه راه دولت دوم آقای روحانی با توجه به کووید دیگه امکان برگزاری سمینار نبود، در این دولت هم الان این فرصت فراهم شد، یه سمینار جامعی برگزار شده که اشاره فرمودن به اصطلاح بیانات مقام معظم رهبری. به هر حال این تداوم فرمایشات حضرت آقا در سمینار قبلی هست، در واقع منتها با شرایط روز، امروز شرایط در حال تغییر هست، یعنی ما در یک مقطع حساس تاریخی داریم به سر میبریم، پدیده در واقع نظام تک قطبی و سیطره هژمون غرب امروز دستخوش در واقع سوال و دگرگونی هست و یک محور جدیدی با اراده مقابله با نظام تک قطبی و هژمون غرب با محوریت کشورهای قدرتمند مثل چین، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، برزیل، هند و غیر ذالک شکل گرفته و در حال تقویت هست. به نظرم در مجموع ما میتونیم یک دیپلماسی پویا و فعال رو با توجه به فرمایشات حضرت آقا و در واقع اولویت هایی که دولت 13 در از قبل از شروع در واقع فعالیت دولت از طرف رئیس جمهور محترم اعلام شده بود بگیم که بر واقع اولویت دیپلماسی بر چند موضوع ابتکار، یعنی اینجا مقطعی هست که در واقع دستگاه دیپلماسی به ابتکار جدی نیاز داره، به اعتماد نیاز داره، اعتماد سازی همون کاری که الان داره با همسایه‌ها انجام میشه، به اقتدار نیاز داره که بحث تامین امنیت و در واقع تقویت قدرت کشور در عرصه منطقه‌ای بین‌المللی همسایگان و غیر ذالک است. دو تا بحث دیگه هم هست که به نظرم در این دولت به شدت مورد توجه قرار گرفته، یکی اقتصاد هست، یکی ایرانیان. این دو تا مبحث هم مباحثی است که حضرت آقام در فرمایشاتشون در بخش‌های دیگه به این موضوعات اشاره کردن. لذا اگر ما الان بیایم فقط رو حالا بحث مقابله با هژمون غرب، تقویت در واقع منطقه گرایی و قدرت‌های منطقه‌ای و بحث اقتصاد، اینجا شانگهای، بریکس و سازمان‌های منطقه‌ای که در حال شکل گیری هستن اهمیت مضاعفی پیدا می‌کنه. اگرچه هم شانگهای هم بریکس سازمان‌هایی هستن که در واقع مثل نهال‌های در واقع مراحل اولیه هستن که در حال شکل گیری هستن، در حال تقویتن و کشورهایی که هر چه زودتر جای خودشون رو در این در واقع سازمان‌های منطقه‌ای، تشکلات منطقه‌ای پیدا بکنن، قطعاً نقش بیشتری رو در تدوین نقشه راه و آینده این دو تا سازمان خواهند داشت. ببینید از زمانی که مثلا جمهوری اسلامی هند و دیگر کشورها، عربستان و غیر ذالک اعلام در واقع اراده برای ورود به شانگهای کردن، بُعد اقتصادی این سازمان یک تقویت مضاعفی گرفته، چرا که این سازمان در مراحل اولیه بیشتر بر مبانی امنیتی و سیاسی و اینا بود، ولی الان شما وقتی صحبت از شانگهای میشه یکی از موضوعات بسیار مهم مقابله با تحریم هاست، مقابله با دلار هست، اسلحه دلار که در واقع امریکایی‌ها به عنوان یک سلاح در واقع غیر انسانی از اون استفاده میکنن. به نظر من شانگهای با توجه به کشورهایی که درش جای گرفتن نقش بسیار مهمی در آینده تعاملات جهانی و بین المللی به ویژه اوراسیا، به هر حال دنیا همه پذیرفتن که شیفت قدرت‌های جهانی در همه ابعاد، خصوصاً مباحث اقتصادی، علمی، تکنولوژیک، نوآوری به سمت منطقه اوراسیا است. آینده جهان در این منطقه است. لذا این ما می‌بینیم که کشورهای بزرگ G7 و غیره ذالک هم یک توجه مضاعفی به این به اصطلاح بحث تقویت و شکل‌گیری این دو تا سازمان دارن و به شدت دارن رصد میکنن. میبینید که مثلا رئیس جمهور فرانسه میاد مثلا درخواست میده که اگه امکان داره در اجلاس سرانه بریکس شرکت کنه. خب این اهمیت بریکس رو نشون میده، این نشون میده که یک سازمانی است، یک ارگانی است که با ظرفیت بسیار بالا در حال شکل گیری است و کشورهای تشکیل دهنده شانگهای و بریکس نقش بسیار مهمی در چندین موضوع در جهان دارن. اولیش انرژی است. ببینید به هر حال جمهوری اسلامی ایران خودش به تنهایی یک ششم منابع انرژی دنیا رو داره، بعد روسیه هست، منابع گازی بسیار زیاد، منابع در واقع نفتی، چین هست که دوباره اگر ما صحبت از به روسیه و چین و مثلا یه سری کشورهای دیگه نگاهی داشته باشیم، نقش اونا در تامین غلات مورد توجه قرار میگیره. حدود 40% غلات در واقع توسط این کشورها در دنیا داره تولید میشه. بحث پروتئین هست، حدوداً همین مقدار پروتئین دنیا در این منطقه داره تولید میشه و مباحث دیگه‌ای که در واقع همه اینها در آینده تعاملات جهانی توسعه نقش مهمی داره. ولی به نظر من مهمترین بحث در خصوص شانگهای و بریکس همون بحث مقابله با هژمون غرب هست که این در واقع این هست که بیش از همه امریکایی‌ها و در واقع اون اردوگاه غرب رو به شدت نگران کرده، در عین حال که خب الان هم با یک در واقع چالش و بحران بسیار جدی در بالکان دارن در اوکراین دست و پنجه نرم میکنن که به هر حال خیلی هم فرصتی که بتونن به مسائل این چینی برسن ندارن و این نگرانن که گرفتاریشون در اونجا، اشتغالاتشون در اونجا اجازه نمیده که بتونن قشنگ فعل و انفعالات بریکس و شانگهای رو رصد بکنن. به نظرم این موفقیت عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در شانگهای در دولت سیزدهم میتونیم و باید بزرگترین دستاورد بین المللی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم لقب بدیم.
بسیار عالی. آقای دکتر صفرنژاد، آقای دکتر اقبالی اشاره کردن به حال اقدامات دولت سیزدهم و ملحق شدن به شانگهای. سوالی که من از شما دارم این هست که تحلیل شما از اقدامات دولت سیزدهم در خصوص متوازن سازی سیاست خارجی چیه؟ به هر حال الزامات و ابزارهایی که باید جهت عضویت در این سازمان‌ها باشه که قطعا کمک میکنه به پیشرفت اقتصاد کشورمون.
ببینید متوازن سازی سیاست خارجی حالا جدای مفهومی که داره و حتما باید بهش توجه بشه و انشالله در عرصه عمل هم به عمل در بیاد، متناظر به یک پیشینه هست. متاسفانه در دولت‌های 11 و 12 ما شاهد این موضوع بودیم که سیاست خارجی متوقف بود بر بن‌بستی که در روابط با غرب هست و همین باعث شد که ما تو همین فرمایشات حضرت آقا مشاهده کردیم که ایشون تاکید داشت رو نفی دیپلماسی التماسی، اینکه در دولت قبل متاسفانه در حوزه سیاست خارجی ما بیشترین حوزه التماسی رو به غربی ها داشتیم به فاقد نتیجه و دستاورد ملموسی هم ازش نبوده و انتظارم اینه که انشالله در دولت 13 هم اون راه رفته‌ای که تجربه شد و ناموفق بود و کشور رو خیلی با هزینه دوچار کرد دوباره تکرار نشه و این مفهوم متوازی‌سازی در سیاست خارجی در عرصه عمل به اجرا در بیاد. خب اجرای این چه به اصطلاح ابزاری میخواد، چه اسبابی میخواد؟ ببینید در اشارات من باز برمیگردم به فرمایشات حضرت آقا تو دیدار با سفرا و کارگزاران سیاست خارجی. ببینید ایشون فرمودن که وزارت خارجه باید نیروهای جذب کند که عمیقا و از بن دندان به مبانی فکری و سیاسی انقلاب و جمهوری اسلامی باور داشته باشند و با انگیزه کافی و اراده‌ای قوی و تحرک و فعالیت در مقابل طوفان‌های فکری و تبلیغاتی بیگانگان بایستند و خم نشوند. یعنی نیست دیگه، نبوده که حضرت آقا میگه باید بشود، نبوده. و ما الان داریم میبینیم دیگه، الان کسی که 8 سال سکان سیاست خارجی دستش بود، مطالبی که تو این چند روز اخیر گفته رو داریم میبینیم به عینه و میبینیم ایشون داره رو اون جهل خودش، رو اون اشتباه خودش، علارغم این فرمایشات صریحی که حضرت آقا داشته، داره پافشاری میکنه. اگر بنابراین باشه ما متوقف باشیم به بنبستی که در رابطه با غرب هست، راه به هیچ جا نمیبریم. این تازه خواسته غربی هاست که ما رو درگیر بکنن در این بنبست و تحریم. ببینید عقل حکم میکنه، من اگر جایی رو میخوام، راهی رو میخوام برم و این راه دوچار مشکل هست و بنبست است، راه دیگه رو انتخاب کنم. من نباید متوقف بمونم چون در راه و در مسیر بنبستی وجود داره، پس من نباید حرکت کنم. نه، اتفاقا من باید حرکت بکنم. ما اگر توی یه جهت بنبستیم، سه جهت دیگه داریم که بازه. آقای دکتر اقبالی به خوبی اشاره کرد این فضاهای جدیدی که باز شده، تو سوال شما هم بود، هم تو سوال اولتون، هم تو سوال دومتون. ببینید کار با همسایگان هیچ وقت بنبست نبوده، کار با دنیای به جز غرب هیچ وقت بنبست نبوده. حضرت آقا تو فرمایشاتی که بعد این دیدار با سفرا داشتن، تو دو سه تا دیدار دیگه من رصد می‌کردم، دیدم فرمودن که کار با آسیا، کار با آفریقا، اینا ببینید فرصت‌هایی که هیچ وقت بنبست نبوده، هیچ وقت تعطیل نبوده، هیچ وقت معطل به فضای خاصی نبوده. اما چرا بعضی ها میان در حوزه سیاست خارجی وقت و انرژی رو این میذارن، نتیجه نمیگیرن، بازم اصرار میکنن؟ دلیلش اینه که این نیرویی که عمیقا باید به انقلاب اسلامی باور داشته باشه کمه. ما الان همین دستاوردها در حوزه های شانگهای، دستاورد نگم، بگم اقداماتی که شده، چون حالا تو 22 ماه زوده گفت بگیم دستاورد، کارایی که شده، مفرایی باز شده، هم در حوزه اکو، هم در حوزه تاریخ سودوراسیا، هم شانگهای، هم بریکس، هم برخی از ترتیبات منطقه‌ای دیگه در حوزه اقتصادی. اما تا موقعی که اینا عمل نشه، من خودم به شخصه نمیپذیرم اینو. خب میگم کی باید اینو عمل کنه؟ من موقعی که میبینم ما عضو شانگهای شدیم، فرزند متولد شده، همه منتظر شناسنامه هن، بگیم آقا فرزند متولد شده، حالا چه شناسنامه بهش بدن چه ندن، منظورم موضوعیت در شانگهای، تو کارتو شروع کن. چرا ساختار نداری؟ چرا سازوکار نداری؟ چرا را نمیندازی؟ من دلیلو در این میبینم که این نیروی که عمیقند و از بن دندان به مبانی فکری و سیاسی انقلاب و جمهوری اسلامی باور داشته باشه، توی این جایگاهایی که باید کار بشه نیست، یا به اندازه نیست که کار پیش نمیره. یعنی ما انتظارمون این بوده که توی این 22 ماه این مفرهایی که به وجود اومده، دستاوردهای ملموس هم از توش بیاد. البته بعضی از اینا زمانبرها، اینا پروسه است، حتما باید روندی طی بشه تا ما به نتیجه ملموس برسیم. بعضیاش هم نتایجش وضعیه، خیلی دستاورد صریح و فلفوری نداره، اما به هر حال نشون میده پس یه چیزایی هست که حضرت آقا دارن اینجوری با این صراحت به این ادبیات اشاره میکنن. ببینید حضرت آقا میفرمایند دیپلمات ایرانی باید نماد ایمان، عشق به ایران عزیز، غیرت، عزم و اراده و تحرک و پرکاری باشه. خب من تو اظهارات آقای ظریف اینو نمیبینم. ما در طول تاریخ معاصر هر موقع اسم قرارداد ترکمانچای اومده میگیم قرارداد ننگین، اما ایشون سکاندار سیاست خارجی ما بوده، اومده میگه کار خیلی خوبی بوده. خب ببینید اینجا تعارض هست. این ظریف تفکر ها، من کاری با فردش ندارم، یک تفکره، نمادی از یک تفکر منفعل و غربگرا و متوقف بر اون مشکلاتی که وجود داره، و این تفکر خطرناکه. اینا دقیقا دارن رفتاری رو انجام میدن که دشمنای ما میخوان. حالا آگاهانه انجام میدن، ناگهانه انجام میدن، من در مقام قضاوت نیستم، اما میخوام بگم الان مشکل اینجاست. پس حضرت عالی، حضرت آقا یه چیزی میدونه که داره میگه. میگه دیپلمات ایرانی باید نماد ایمان، عشق به ایران عزیز که ظریف نیست، با این اسارات نیست ایشون، غیرت، عزم و اراده، تحرک و پرکاری باشه. ایشون 22 روز میرفت تو هتل کوبرگ اتریش میشست، این چه پرکاریه؟ بعد طرف مقابل که باشون مذاکره میکرد میرفت 10 تا کشور دور میزد میومد، ایشون 22 روز تو اون هتل نشسته بود. خب این پرکاری نیست. این چیزی که حضرت آقا داره میگه تحرک پرکاری من ندیدم، حداقل 8 سال رفتار ایشون ندیدم. تو این 2 سال هم داره جاهلانه اون 8 سالو تایید میکنه، تازه روش پافشاری هم داره. بعد میفهمم و گفتار و رفتارشان برای ملت ایران هم احترام برانگیز باشه. من این احترامو نمیبینم، من رو تو جامعه هستم دیگه بین مردم. میگن این یک رفتار کاملا منفعلانه است. حالا یه سری هم غربگرا هستن، طبیعیه اون به واسطه مشی غربگرایانشون از این تفکر دفاع کنن. پس ببینید دیپلماسی توازنی، یعنی اون چیزی که باید متوازن باشه، قش کردن به یه سمت نیست. دیپلماسی التماسی، التماس به خارجی ها نباید باشه، هر کی میخواد باشه. اصلا بحث ما این نیستش که ما غرب رو ول کنیم به جای دیگه التماس کنیم، نه، بحث ما اینه که اگر اون سه کلید واژه‌ای که من توضیح دادم با بیان حضرت آقا برای ما اصل عزت، حکمت و مصلحت، این باید در عمل هم ما به عینه ببینیمش، یعنی مردم باید اینو درک کنن، این باید امروز به عنوان کلید واژه وارد مفاهیم حوزه روابط بین الملل و علوم سیاسی ما در مقطع دکترا و پس از دکترا در دانشگاه‌های خودمون بشه، که متاسفانه من جای این مفاهیم رو خالی می‌بینم. امروز در مقطع لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و پس از دکترا در رشته‌های حوزه علوم انسانی در کشور ما بیشترین متونی که داره تدریس میشه برگرفته از ترجمه به اصطلاح اندیشه های غربی هست، و چیزی مبتنی بر این عزت ایرانی، ایران عزیز، اراده و تحرک، پرکاری، گفتاری که رفتارش برای ملت ایران یک الگو باشه، من نمیبینم. اینا اون چیزایی که باید بهش توجه داشته باشیم، که دولت فعلی هم باید ازش غافل نباشه. بله، جهتگیری خوب بوده، جاده خوب دارن باز میکنن، انشالله این جاده هایی که باز میشه منتهی بشه به اقدام و عمل. حالا نتیجه چی میشه؟ اگر اقدام و عمل بشه مردم نفعشو میبرن. ما اگر با همسایگان خودمون، الحمدلله به لحاظ خدادادی همسایگان زیادی هم داریم، 15 تا کشورن، 2 تا واحد سیاسی، 17 تا ما واحد سیاسی همسایه داریم. واحد سیاسی منظورم غیر رسمی، اما به شکل مستقل داره اداره میشه. این 17 تا بازار مصرف خوب برای کالای ایرانی هن. اگر واقعا ما با این رابطه خوب داشته باشیم، خود همین 17 تا ادارهش یه وزارت خارجه میخواد، نه حالا به اسم وزارت خارجه، مثلا وزارت امور منطقه‌ای، حالا به تعبیر من، انقدر ظرفیت توش هست. ما هر کالایی در ایران تولید کنیم تو این 17 تا بازار مصرف داره، اما معلوم نیست تو غرب داشته باشه، چون تو غرب انقدر رقابت بالاست ما میشیم یکی از رقبا. اما در کشورهای همسایه به دلایل مختلف کالاهای تولیدی ایران مزیت نسبی و برتر دارن بر سایر رقبا، و اگر ما با اینا رابطه خوبی داشته باشیم، همین 17 تا واحد سیاسی به ایران تردد کنن بدون مانع. اصلا خود این یه وزارت گردشگری میخواد که بتونه امور اینا رتق و فتق کنه. آیا باید گردشگر فقط موبلند و چشرنگی باشه؟ نه، مفهوم گردشگر یه بخشش هم همین همسایگانن، اینایی که میتونن سهل الوصول و سهل الحصول هر موقع اراده کردن بیان برن. خب پس یکی از راه‌ها اینه که ما این یکی از اقدامات عملی اینه که ما راه این ترددها رو تسهیل کنیم. ما باید الان در اقدام و عمل با تمام کشورهای همسایه لغو روادید باشیم. هر تفکری میگه نه، این تفکر مشکل داره، این تفکر حرف میزنه اما در میدان و عمل فاقد عمله، فاقد رفتاره. یکی دیگه از نکته ها، ببینید ما هر چقدر با همسایگان تعاملمون بره بالا، کار، تولید، صنعت، بیکاری، معیشت مردم خیلی چیزا دوچار تحول میشه. و اگر من جیبم دوخته بشه به کشور همسایه، به کشور نزدیک، این کشور نزدیک پایگاه نمیشه برای دشمن علیه من. هر کی اونجا حاکم بشه، هر کی در ایران حاکم بشه، این محبت موقعی که بین مردم، این پل موقعی که بین مردم جاری و روند باشه، مطمئن باشید که منفعت رو اصل قرار میدن، سیاست هم در کنارش هست. ما منکر سیاست کشورها نیستیم. بالاخره هر دولتی تو هر کشور میاد سر کار، برای خودش اون سیاستی رو تعریف و اعلام میکنه، اما به ناچار به اجبار تم میده به خواسته مردمش. خب این راه ها باید هموار شه. دو تا نکته هم بگم بعد وارد ادامه بحث خواهیم میشد، اونجا ادامه میدم بحثو. ببینید، ما باید تمام مبادی زمینیمون، دریاییمون، ریلیمون با کشورهای همسایه به هم متصل باشه. این یعنی اون به اصطلاح سیاست متوازن در عمل. الان چند روز دیگه بحث راهپیمایی اربعین رو داریم، 2 دهه هست. این خودش یکی از نمادهای پرشکوه، حالا جدای بحث